سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. خیلی خوشحالیم که یه فرصت دیگه برامون فراهم شده تا در خدمت شما شنونده‌های عزیز باشیم. با توجه به درخواستای مکرری که داشتید، علارغم روتین خودمون ابتدا بریم یه خلاصه ای از اپیزود قبلی خدمتون ارائه بدیم تا با جزئیات مربوط به اپیزود قبلی آشنا بشید. البته همچنان پیشنهادم اینه که اگه قسمت قبلی رو گوش ندادید یا فراموش کردید، بهتره برید قسمت قبل رو کامل گوش بدید و بعد بیاید سراغ این قسمت. در ضمن فراموش نکنید که محتوای این اپیزود به هیچ عنوان برای همه افراد مناسب نیست و به هیچ عنوان بدون هنسفری اقدام به شنیدنش نکنید. ضمن اینکه اگه دوست داشتید که ما رو حمایت مالی کنید، این کار رو میتونید از طریق صفحه حامی باش پادکست صحنه جرم انجام بدید و ما رو تو ادامه مسیر طولانی که پیش رومون داریم پشتیبانی کنید. قطعا حمایت های شما به هر اندازه، چه زیاد چه کم، باعث دلگرمی تیم پادکست صحنه جرم میشه. پس حمایت از ما رو فراموش نکنید. یه نوع دیگه هم که میتونید ما رو حمایت کنید، معرفی ما از طریق رسانه‌هایی که شما شنونده های عزیز در اختیارتون است. پادکست صحنه جرم هنوز واسه خیلی از دوستداران ژانر جنایی ناشناخته است و ما هم تو مسیر معرفی خودمون به دیگران روی کمک و همراهی شما عزیزان شدیداً حساب کردیم. پس لطفاً ما رو از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعیتون به دیگران معرفی کنید و ما رو هم تگ کنید. به این طریق ما هم لذت این همکاری مشترک با شنونده هامون رو تجربه میکنیم و این همراهی شما رو تو صفحه اینستاگراممون استوری میکنیم. خیلی خوب، دیگه بریم سراغ قسمت دوم اپیزود سقوط. اگه خاطرتون باشه، تو قسمت قبلی با یه زوج ثروتمند و مرموز آشنا شدیم که مجله ونیتی فر تصمیم گرفت تا از رمز موفقیتشون تو ثروتمند شدن و ایجاد ارتباط با کله‌گنده‌های سیاسی و حقوقی و البته اقتصادی امریکا یه مقاله چاپ کنه. خانم ویکی وارد هم مسئول تهیه محتوای مقاله شد. اما خب اطلاعات خاصی به دستش رسید که تا مرز تغییر مسیر مقاله پیش بردش. یکی از منابعش یه سری اطلاعات از دوتا دختر که تجربه کار مستقیم با جفری اپستین و گلن مکسول داشتن در اختیار ویکی وارد قرار داد. جزئیات مربوط به یه سری انحرافات جنسی مرتبط به این زوج بود. گرچه که مقاله بدون ذکر انحرافات این زوج پرحاشیه روی خروجی رفت، اما جرقه‌ای که ماری و انی، دو خواهری که با ویکی در مورد مشکلات اخلاقی جفری و دوست دختری صحبت کرده بودن و رفتن جفری به پالم بیچ و سوء استفاده جنسی این زوج از ماینرها یا همون دخترای زیر 18 سال و در نهایت امپراتوری هرمی جنسی جفری، باعث میشه پای پلیس پالم بیچ به ماجرا باز بشه. پلیس پالم بیچ هم برخلاف پلیس نیویورک و FBI پشت ماجرا رو میگیره و میره دنبال سرنخ. حالا پلیس با کلی تلاش و زیر نظر داشتن امارت جفری تونسته پای خودش رو به خونه جفری باز کنه و حکم تفتیش خونش رو بگیره. یه چیزایی هم پیدا کرده که ماجرا رو وارد فاز تازه کرده. حالا اگه شما هم مثل من مشتاقید ببینید ادامه ماجرا به کجا کشیده میشه، پس تو ادامه با من همراه باشید.
Yes.
Do you solemnly swear the testimony you're about to give away the truth, the whole truth, and nothing but the truth to help you God?
Yes, I do.
This is Jeffrey Epstein in his first deposition in my case.
I represented the original girl that was brought to police and gave her story that started this investigation.
Is it true, sir, that you have what's been described as an egg-shaped penis?
I had hired psychologists to do a psychological profile on Jeffrey Epstein, what type of person he was, and what would actually get under his skin. What made him tick was that he was a narcissist. He had no ability to feel empathy and saw himself as the master of puppets, so to speak.
Sir, one witness described your penis as oval-shaped and claimed when erect, it was thick towards the bottom, but was thin and small towards the head portion and called it egg-shaped. Those are not my words, I apologize. But as Mr. Critton has stated, that this is a...
All right.
I'm willing to continue. I hate to call him back.
Let me go on the record.
He tries at all times to be the master of his domain and in control of his world. As soon as he feels he's out of control, it's unsettling to him.
20 اکتبر سال 2005 پلیس بعد از گذشت 7 ماه اجازه جستجوی امارت جفری اپستین رو دریافت کرد و جستجو رو شروع کرد. از پله‌های مارپیچی که کلی دختر قبلا ازش بالا رفتن بالا میرن و اولین چیز عجیب رو میبینن. یه سری عکس از دخترای کوچیک نیمه برهنه و کلی نقاشی عجیب و غریب که به دیوار آویزونه. بهتره اینطوری بگم، اصلا همه جا پر از برهنگیه. انگار تم فضای زندگی جفری و گلن با برهنگی عجین شده. تصاویر برهنه از زنها و دخترها تو فضاهای مختلف وجود داره و دیده میشه. کلی نقاشی از زنای برهنه، عکس زنای برهنه کنار ساحل و کلی محتوای این سبکی تو تمام نقاط عمارت تو اون طبقه داره به چشم پلیس میخوره. حتی دکورا و مجسمه‌های جنسی هم تقریبا همه جا هست. یه اتاق عجیب بخار و یه اتاق عجیب دیگه که واسه ماساژ طراحی شده بودن پیدا میکنن. بررسی‌ها ادامه داره تا جایی که پلیس یه تعدادی کامپیوتر پیدا میکنه که به نظر میرسه هارد درایواش از اونجا خارج شده بود و دوربینای امنیتی و ویدیوهای مرتبط بهشون هم پاک شده بودن. اینجاست که پلیس شستش خبردار میشه که جفری از اینکه تحت نظر پلیس همچین بیخبرم هم نبود و یه سری اقدامات احتیاطی رو در نظر گرفته بوده. پلیس یکم ناامید میشه، چون تقریبا تصورشون این بود که جفری از این که تحت نظر پلیس بیخبر و اونا با اعمال اصل غافلگیری قراره کلی مدرک گیر بیارن که متاسفانه از ظواهر اینجوری برمیاد که این هدف پلیس محقق نشده. درسته که پلیس خیلی از میزان مدارک موجود راضی نیست، ولی اینم بگم که پلیس خیلی بی مدرک و دستخالی هم نیستا. چیزی که پلیس داره میبینه اینه که کلی مدرک از قبل وجود داره تو دست پلیس که الان داره با عقل و منطق جور در میاد. یکی از مهمترینشون اون گزارشاییه که پلیس از توصیفات قربانی از محل زندگی و اتاق ماساژ و وسایل و تابلوهای عکس و نقاشی و اینجور موارد تو دست دارن که قبل از تفتیش خونه جفری به دست آورده بودن. اونم از طریق دختره نوجوانی که قبلا اونجا رفته بودن که ثابت میکرد دختره نوجوان واقعا اونجا بودن و جفری از زیر این مورد نمیتونه در بره. یه دفترچه تلفن هم پیدا میکنن که شامل اطلاعات تماس بعضی از قربانی ها و بعضی از زنایی بود که تو استخدام یا بهتر بگم پیدا کردن دخترای مورد نظر جفری بهش کمک میکردن، که خب مدرک بدی هم به حساب نمیاد و قابل بررسیه. حتی تو این مدارکی که به دست اومده کلی اطلاعات در مورد کسایی که جفری دستورشو داده بوده تا واسه این ماساژهای جنسی بیان الان تو دست پلیسه. مثلا یکی از یادداشتایی که پیدا کردن داشت به یه دختر زیر سن قانونی اشاره میکرد که میگه اون گفته 2.5 میتونم بیام، ولی قبل از 2.5 امکان پذیر نیست، چون قبل از اون باید مدرسه بمونم، که ثابت میکنه دختر بیچاره بچه مدرسه ای و زیر سن قانونیه. با اینکه پلیس مدارکی داره و خیلی داره تلاش میکنه، ولی سرعت پیشرفت پرونده خیلی کند و پلیس وارد فرسایش کاری شده و ناامیده. شرایط اینطوریه که الان خیلی از کاراگاه‌ها با توجه به میزان نفوذ و قدرت جفری تمایلی به مشارکت ندارن و حتی تو مواردی سنگم تو فرایند پیگیری پرونده میندازن. حتی بینشون پلیسای فاسد و نفوذیایی هم هست که ممکنه اطلاعاتو به جفری بفروشن. جو حاکم به شکلیه که برای انحراف تحقیقات حتی اطلاعات غلط هم داده میشه. پس دایره معتمدین خیلی تنگ و کوچیکه و باید خیلی مراقب باشن که اطلاعاتی ازشون نشر نکنه و هر کسی از جزئیات تحقیقات مطلع نشه. اما این مشکل اصلی نیست. مشکل اصلی اینه که از خیلی عظیمی که جفری ازشون سرویس جنسی غیر مجاز میگرفته، بعضیاشون از پلیس سپاسگزار بودن که موضوع رو داره پیگیری میکنه، اما خیلیاشون هم بودن که نه تنها مشکلی نداشتن بلکه عاشق جفری اپستین بودن و میگفتن آرزوشونه که با جفری ازدواج کنن. خلاصه همه ویلکام نبودن و بعضی از دخترام که الان داشتن کالج میرفتن با این موضوع که تحقیقات پلیس ادامه پیدا بکنه و با پلیس همکاری کنن و اسمشون بیفته سر زبونا مخالفت جدی داشتن. ویرجینیا جفری یکی دیگه از قربانیای جفریه که میگه سال 1999 وقتی 16 سالم بود یه شغل تابستونه تو مارلاگو که متعلق به دانلد ترامپ بود داشتم. مارلاگو یه امارت تاریخیه که سال 1924 ساخته شده که برای اقامت زمستونی آدمای مشهور و مهم اغلب تو سطح رئیس جمهورا طراحی شده بود، که البته مدت‌ها ازش استفاده نشده بود تا اینکه دانلد ترامپ تو سال 1985 خریده بودش. حالا ویرجینیا میگه من اونجا به عنوان مسئول رختکن اسپا کار می‌کردم. خیلی دوست داشتم تو حرفم پیشرفت کنم و یه ماساژور حرفه‌ای بشم. از کار کردنم تو اونجا خیلی نمیگذشت که یه خانم انگلیسی اومد پیشم. خودشو گل مکسول معرفی کرد. خیلی خوشگل و معقول و تحصیل کرده بود. رفتارش هم خیلی خوب و محترمانه بود. داشتم یه کتاب در مورد ماساژ درمانی میخوندم که اومد پیشم و گفتش چه جالب، داری یه کتاب در مورد ماساژ درمانی میخونی، معلومه که به ماساژ علاقه داری، درسته؟ اتفاقا منم یه آقایو میشناسم که دنبال یه ماساژور همراه میگرده که فکر کنم بد نباشه بعد از ظهر بعد از کارت بیای و باهاش ملاقاتی داشته باشی، به نظرم برات تجربه خوبیه تو این حرفه، نظرت چیه؟ قبول کردم. ساعت 5 که کارم تموم شد رفتم اونجایی که گلن گفته بود. ماشین جلوی یه خونه بزرگ و لاکچری وایساد. گلن در رو برام باز کرد و منو از پله ها بالا برد و روی دیوار پر بود از عکس با آدم های معروف. کاملا مشخص بود که وارد خونه کسی شدم که کلی آشنای گردن کلفت و بانفوذ داره. همینطور که از دیدن عمارت و عکس ها تعجب کرده بودم، وارد یه اتاقی شدم که توش یه مرد برهنه روی شکم خوابیده بود. خب این واسه من وارد شدم به یه دنیای ناشناخته بود که قرار بود کلی تجربه ناب توش داشته باشم. ماساژ رو شروع کردیم. جالبه که گیلن هم بهم کمک میکرد. در حین ماساژ در مورد زندگی ازم سوال میپرسیدن. مثلا اینکه ویرجینیا از خودت برامون بگو. چه مدرسه ای میری؟ کلاس چندمی؟ چند تا خواهر برادرین؟ و از این سوالا. فکر میکردم با سر افتادم تو عسل. اینجا بود که به این نتیجه رسیدم که بهشون بگم این موقعیت چقدر برام مهمه. من از بچگی زندگی سختی داشتم. یه فراری بودم که تو خیابونا زندگی میکردم. مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودم. اون لحظه فکر میکردم این خیلی خوبه که در مورد گذشته سختم بهشون بگم. دقیقا همینجا بود که جفری چرخید و روی کمرش خوابید و ازم خواستن تا لباسامو در بیارم. گلنم شروع کرد به در آوردن لباساش. گیج شده بودم. نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. نمیدونستم باید جیغ بزنم، باید فرار کنم. اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم. نمیدونستم اگه هر کدوم از این کارا رو بکنم چی میشه، چه اتفاقی میفته. نمیدونستم اگه مقاومت کنم اصلا زنده میمونم یا نه. پس تصمیم گرفتم همون کاریو بکنم که بهم گفتن. بعد از اونم که اول گلن و بعدم جفری شروع میکنن به تعرض و متاسفانه باقی ماجرا. خودش میگه هنوز نفهمیدم اون ارتباط انسانی چطور یهو به اون شکل به انحراف و تعرض کشیده شد. بعدش به هم گفتن که آفرین، مصاحبه خوب پیش رفت و قبول شدی، فردا هم بیا. منم گیج و مبهوت و بی اختیار فرداش بازم رفتم. ویرجینیا قبل از اینکه از طرف جفری و گلن مورد آزار جنسی قرار بگیره بهش تجاوز شده بود و هنوز با مشکلات روانی اون اتفاق تلخ کنار نیامده بود. فکر میکرد آدم بی ارزشیه که ساخته شده واسه سوء استفاده. اعتماد به نفسش قبل از ماجرای جفری و گلن کم بود، اما همون اعتماد به نفس حداقلی هم بعد از این داستان به طور کامل از بین رفت. جفری و گلن هم از ویرجینیا چون اون خیلی سوالی نمیپرسید و آزاری واسه شون نداشت خوششون میومد. ویرجینیا براشون یه تومه راحت و بی مشکل بود. با توجه به این موضوع هم خیلی سریع پیش جفری پیشرفت میکنه، چون هر کاری که جفری ازش میخواد و انجام میده. کاری هم که جفری از ویرجینیا میخواد کاملا نشون دهنده شخصیت بیمار جفریه. مثلا اینکه ویرجینیا باید قبل از خواب جورابای جفری رو پاش کنه، بعد مطمئن بشه که تمام نیازهای جنسیش برطرف شده باشه. کلا تو هر شرایطی باید بهش سرویس بده. البته حسابی هم تشویقش میکنن، مرتب بهش میگن خوب داری پیش میری، اگه همین فرمون بری کل دنیا رو میتونی ببینی و کلی جای جذاب میتونی سفر کنی، اصلا تغییر مسیر نده، چون قراره کلی آدم مهم رو ملاقات کنی که حتی خوابش هم نمیدیدی که بتونی یه روز ملاقاتشون کنی. مشخصه که جفری و گلن روش خیلی خوبی واسه عادی سازی این مدل آزار جنسی انتخاب کردن. اصلا از زور به معنای واقعش استفاده نمی کنن. بیشتر روششون اینطوریه که دخترای نوجوون رو تو موقعیت قرار میدن، بعد حس اینو بهشون میدن که این یه جمعه خانوادگی خاصه یا دیگه نهایتا عجیبه اگه خواستم نیست. ولی اگه کسی فکر میکرد این یه نوع آزار جنسیه، بهش میگفتن آزار جنسی؟ نه اصلا. اینجوری جا میندازن که این یه نوع ماساژ خاصه که اگه کسی بخواد تو حرفه ماساژوری پیشرفت کنه باید حتما تجربهش کنه. مثلا واسه دخترایی که بعد از این آزار خیلی حس انزجارشون بروز نداشت، میشستن با هم فیلم میدیدن یا مثلا میرفتن اطراف ماشین سواری و یه دوری با هم میزدن، یا حتی اگه شرایط مساعد بود هیچ هایک هم میکردن. کلا کارهای کول و جذابو میزنن تنگ این آزار شهوتبار وحشیانه شون که زهر ماجرا رو بگیره. البته خیلی مواقع کارم میکنه و زهر رو میگیره، چون آغشتش میکنن به رویا بافی از آینده واسه این دختره نوجوان که ذهنشون سرشار از رویا نسبت به آینده است. اما تمام این رویا فروشی این زوج عجیب برای برگردوندن دخترای بیچاره به اتاق ماساژه، نه چیز دیگه. ویرجینیا البته بعد از یه مدت متوجه این میشه که این وعده ها همه پوچن و واسه راضی کردنش به اون فعالیت جنسی عجیبه. به همین خاطر هم است که احساس برده بودن بهش دست میده. برده‌ای که البته بعدن قاچاقش هم میکنن و به دوستای دیگه شون هم قرضش میدن. دوستایی که توشون سیاستمدارای کله گنده، تجار گردن کلوف یا آدمای ثروتمند معروف هم کم نیست. حس ویرجینیا اینطوریه که این یارو همه رو میشناسه، من جلو اینا شانسی ندارم. جفری مرتب واسه عقب نگه داشتن قربانیاش میگه این سیاستمداره لطف زیادی در حقش کردم و به هم بدهکاره، اون وکیل فلان آتو رو داده دستم، یا مثلا اداره پلیس پالم بیچ تو جیبمه. خلاصه فضا طوری نیست که یه دختر بچه نوجوان آسیب دیده بتونه با جفری و گلن در بیفته و جون سالم به در ببره. حقم داره البته، چون جفری خودشو از قانون بالاتر میدونه و فکر میکنه که هر کاری میتونه بکنه و گیرم نمیفته. البته پر بیراه هم نیستا، شما یه نگاهی به حجم کارای غیرقانونی این آدم بندازید. کی تا قبل از این تحقیقات اخیر پلیس پالم بیچ بهش گفته بود بالا چشت ابروه؟ هیچ کس. پس حس استیصال این دخترها مقابل این هیولای قدرتمند پرنفوذ خیلی دور از ذهن و عجیب نیست. بگذاریم بریم یه سرکی به گذشته جفری بکشیم، وقتی جفری هنوز جفری اپستینی که الان میشناسیم نشده بود. جفری اپستین تو سال 1960 تو کانی آیلند نیویورک توی خانواده زیر متوسط به دنیا میاد و بزرگ میشه. جفری شدیداً باهوش و درس خون بود و شاگرد نمونه کلاس بود، حتی زودتر از موعد تونست فارغ التحصیل بشه و وارد کالج بشه. حالا جالبه که این بچه زرنگ بعد از اینکه وارد دانشگاه کوپر یونیون میشه 2 سال بیشتر دووم نمیاره و از دانشگاه فارغ التحصیل نمیشه. اما یه اتفاق عجیب میفته. این جفری اپستین بدون مدرک تو مدرسه سطح بالای مثل دالتون به عنوان معلم شروع میکنه به تدریس کردن. سوال مهم اما اینه که چطوری میشه یکی بدون مدرک به عنوان معلم وارد یه همچین مدرسه سطح بالای مثل دالتون بشه؟ ولی جفری هر کسی نیست و وارد این مدرسه میشه. مثل اینکه اینجا اولین جاییه که اپستین با کلاهبرداری خودشو وارد یه ماجرای غیرقانونی کرد و بعدم از زیرش در رفت و بهش مزه کرده. تو سال 1976 آیس گرینبرگ شرکت بی‌اس‌او داره اداره میکنه. مایکل تننت یکی از مدیرای ارشد این شرکته که میگه یه روز گرینبرگ بهم زنگ زد و گفت پروفسور جوون مدرسه دالتون دوست داره وارد وال استریت بشه. ازم خواست باهاش مصاحبه کنم. گفت یه معلم خوب و یه مرد دخترکش خوشتیپه. بعد از کلی سینجیم کردنش استخدامش کردم تا تو تجزیه و تحلیل استراتژی شرکت بهمون کمک کنه. تو کارش عالی بود. فوق‌العاده باهوش بود و پیشبینیاش ردخور نداشت. حتی اگه چیزی خارج از پیشبینیاش اتفاق میافتاد، بازم ماجرا رو یه جوری مدیریت میکرد که آدم کیف میکرد. یه دو ماهی گذشته بود و کاملا اعتمادم رو جلب کرده بود. شدیداً خوشحال بودم از اینکه استخدامش کردم. تا اینکه یکی از کارمندای منابع انسانی بهم زنگ زد و گفت جفری در مورد مدرک تحصیلیش بهمون دروغ گفته. شدیداً جا خوردم. یه دروغگو استخدام کرده بودیم. تازه قرار بود بدترم بشه. اون با دختر گرینبرگ هم رابطه جنسی برقرار کرده بود. رفتم پیش گرینبرگ گفتم دوست داری چطوری باهاش برخورد کنم؟ گفت همونطوری که با بقیه برخورد میکنی. ماجرای دخترمو تو برخوردت باهاش دخیل نکن. یکم خیالم راحت شد. یه نفس راحتی کشیدم چون مهارتاش خیلی چشمگیر بود. مایکل تنن جفری رو صدا میکنه تا ببینه چه توضیحی واسه این دروغش داره. جفری بلافاصله اعتراف میکنه و میپذیره. مایکل تنت میخواد اخراجش کنه، اما توضیحات و اعترافای جفری و البته تواناییاش باعث میشه عصبانیت مایکل خونسا بشه. مایکل در نهایت به خاطر مهارتاش، یکی تو قانع کردنش و اون یکی هم تو مسئولیتی که به عهده داره، اخراجش نمیکنه. تصمیمی که الان به شدت به خاطرش پشیمونه. جفری کارشو تو شرکت BS با همون موفقیت ها طوری خوب انجام میده که بعداً عنوان شریک موقتم تو شرکت بهش میدن، ولی چند سال بعد به دلیل رعایت نکردن یه سری شروط و قوانین از شرکت BS اخراج میشه. البته این اخراج که بعد از چند سال اتفاق میفته، اون ضربه‌ای که اخراج اولی که اتفاق نیفتاد و میتونست ضربه سنگینی بهش بزنه رو نزد، چون دیگه تو زمان اخراجش از BS جفری واسه خودش کسی شده بود و سری تو سرا داشت. حالا که تقریباً به صورت اجمالی گذشتش رو شخم زدیم، وقتشه که برگردیم به سال 2006 تو پالم بیچ، جایی که پلیس داره تلاش میکنه قربانی‌ها رو راضی کنه که برای گیر انداختن جفری باهاشون همکاری کنن، ولی خب خیلی‌هاشون زیر بار نمیرن. به همین دلیل هم پلیس تصمیم میگیره با همون 5-6 قربانی که حاضر به همکاری هستن کارو پیش ببره و درخواست حکم بازداشت جفری اپستین رو به دادستانی تحویل بده. آقای ریدر، رئیس پلیس پالم بیچ، رابطه خوبی با بری کریشر دادستان داره. ریدر با کریشر تماس میگیره و میگه تقریباً 40 قربانی داریم که 5-6 نفرشون بیشتر حاضر به همکاری نیستن. این قربانی ها همه زیر 18 سال، حتی زیر 15 سالن و با جفری 50 ساله تحت عنوان ماساژ در ازای پول رابطه جنسی داشتن. کریشر که جفری اپستین رو اونچنان نمیشناسه به ریدر میگه مشکلی نیست، خیالت راحت باشه، بهش حکم ابد میدیم، پرونده خیلی آسونیه. از اون طرف هم جفری اپستین که متوجه این شده که پلیس و دادستانی براش برنامه دارن، با اون قدرت و نفوذ عجیبی که داره، یه تیم دفاعی قدرتمند متشکل از 8 وکیل زبردست و کارکشته رو آماده دفاع از خودش میکنه. از وکیل زمان استیضاح بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق امریکا گرفته تا جی لیفکویتس و جرالد لیفکورت و روی بلک و البته گل سرسبدشون استاد حقوق دانشگاه هاروارد، یعنی آلن درشویتس. جفری وکلای انتخاب کرده بود که از بهترین ها و معروفترین وکلای مدافع کل ایالات متحده به حساب میمدن. الان این وکلای بزرگ برای دفاع از جفری و به دستور جفری به خط شدن. یه اسکواد دفاعی فوق‌العاده قوی مقابل دادستانی و 4 تا دختر نوجوان. این وکلا انقدر وکلای بزرگی هن که خیلی نگران قضاوت‌های عموم مردم در مورد خودشون نیستن و فارغ از جرمی که موکلشون مرتکب شده وکالتشو به عهده میگیرن. البته دستمزد قابل توجهی که جفری و امثال جفری هم میپردازن تو پذیرش این مدل پرونده‌ها بی تأثیر نیست، ولی میخوام بگم اگه تعجب کردید که چرا این وکلای بزرگ حاضر به پذیرش این پرونده شدن، اصلا تعجب نکنید. این مدل وکلا خوراکشون این پرونده است، چون هم به شهرتشون اضافه میکنه، هم کلی صفر جلوی حسابای بانکیشون میاد. اگه یه نگاهی به لیست کسایی که آلن درشویتس ازشون دفاع کرده بندازید، کاملا دستتون میاد چی میگم. البته انگیزه آلن توی این ماجرا علاوه بر پول رفاقتش با جفری هم هستا. دوستی عمیقی بین آلن و جفری وجود داره، طوری که خود آلن میگه وقتی یه کتابی مینوشتم اونو با امضام و یه نوشته یاد بود فقط واسه چند نفر میفرستادم که البته یکی از اونا قطعا جفری بود. علتش هم این بود که خیلی جدی و کلمه به کلمه کتابمو میخوند و در موردش نقد و نظر کارشناسی ارائه میداد. آلن درشویتز میگه اولین باری که جفری ازم خواست تا وکالتشو به عهده بگیرم بهم زنگ زد و گفت دو تا از دخترایی که باهاشون رابطه جنسی داشته 17 ساله بودن و مدارک جعلی در مورد سن و سالشون بهش ارائه دادن. جفری ازم خواست تا وکالتشو توی ماجرا به عهده بگیرم. البته بهش گفتم من شخصا نمیتونم وکالت تو به عهده بگیرم چون عضو انجمن وکلای فلوریدا نیستم، اما بهش گفتم کمکت میکنم و همین کارم کردم. پلیس و دادستانی هم خیلی زود فهمیدن که جفری از تحرکاتشون مطلع شد و داره یه تیم حقوقی قوی تشکیل میده، اما ترکیب این تیم اصلا دفاعی نبود، داشت یه تیم حقوقی هجومی میچید. وکلاش رفته بودن تو سوابق کاراگاه‌های پلیس میگشتن تا یه سوتی پیدا کنن و بتونن بی‌اعتبارشون کنن. اینکه قبلا کجا بودن، چیکار میکردن، عملاً دنبال یه لغزشی، رازی، چیزی میگردن تا بتونن از این طریق آسیب پذیرشون کنن یا بهشون آسیب بزنن. کاراگاه‌های پلیس مرتب تحت نظر کاراگاه‌های خصوصی جفری هن. کاراگاه‌های خصوصی جفری تو سطل آشغال‌های اداره پلیس پالم بیچ دارن دنبال مدرک می‌گردن، درست مثل همون کاری که پلیس با جفری کرده بود. بنابراین این کاراگاه‌های پلیس خیلی محتاط‌تر و با احتیاط‌تر عمل می‌کنن و تحت تعقیب و تحت فشارن. حتی گزارش‌هایی که باید روی کامپیوترها نگه می‌داشتن هم جداگونه و با احتیاط نگهداری می‌کنن. چند ماه بعد از اینکه مایکل ریدر رئیس پلیس پالم بیچ مدارک رو به رفیق دادستانش بری کریشر تحویل میده، متوجه یه چیز عجیب تو نگرش کریشر نسبت به جفری اپستین میشه. یادتونه که گفتیم کریشر به ریدر گفته بود آویزونش میکنیم و پرونده راحتی و حکمش حبس ابده، اما گویا یهو نظرش نسبت به این پرونده تغییر کرده بود. البته این تغییر بیشتر از طرف دفتر دادستانی بود که قرار بود محاکمه را انجام بده، نه خود کریشر. همین میشه که کریشر به مایکل ریدر میگه ببین مایکل، این شاهدات خیلی گزینه‌های مناسبی نیستن. قربانی‌ها یا شاهدات برای این ارتباطایی که داشتن مزد دریافت کردن. مایکل بهش میگه قربانی‌ها زیر سن قانونی بودن. میگه فکر نمی‌کنم هیچ کودکی بتونه در خصوص رابطه جنسی اونم در قبال پول اونم با یه آدم بالغ رضایت داده باشه. اصلا صلاحیت و بلوغ لازم و واسه همچین تصمیمی نداره. اما دادستانا زیر بار نمیرن. در نهایت جک گولدبرگر یکی از وکلای قدرتمند جفری اپستین توی بیانیه رسمی اعلام میکنه که اعتبار شاهدای پلیس توی این پرونده زیر سوال رفت و همه اتهامات به جز درخواست فحشا پاک شده. آقای اپستین هم به قید وثیقه آزاد شد و فعلا به توصیه من و سایر وکلاش قرار نیست هیچ صحبتی داشته باشه.
In a release, a high-powered local attorney Jack Goldberger, Epstein's attorney, emphasized the grand jury in this questioned the credibility of the girls and therefore limited their charges simply to solicitation of prostitution. Epstein is out on bond and he is not talking.
Palm Beach police think prostitution charges brought against billionaire socialite Jeffrey Epstein don't go far enough. Investigators think prosecutors should have gone after Epstein on charges of unlawful sex with a minor. So why didn't they?
جین ماسگریو تو دوره این ماجراهای مربوط به محاکمه جفری اپستین خبرنگار پالم بیچ پست بوده. جین میگه تا سال 2006 هیچ کس از هیچی خبر نداشت، اما یهو تو سال 2006 انگار یه انفجار اتمی اتفاق افتاده بود. وکلای اپستین به شکل وحشیانه به قربانی ها حمله میکردن. جین میگه من وقتی برگه استشهادیه وکلاشو میخوندم به نظرم منزجر کننده میومد. مثلا از یکی از قربانی ها پرسیده بودن که شما 3 بار سخت جنین داشتی، به نظرت اون سخت‌تر بود یا ماساژ یه مرد میانسال؟ آخه این چه سوالیه؟ بعد از اون آسیبی که به لحاظ روحی دیده بودن این دیگه خیلی زیاده از حد بود. وکلا البته در جواب این مدل سوالای بی‌رحمانه‌ای که از قربانیا داشتن خیلی توجیهای زیادی میارن، ولی من راوی اگه بخوام مخلص کلامو بهتون بگم، فحوای کلامشون اینه که تو دعوا حلوا خیرات نمی‌کنن. ما باید از موکلمون دفاع می‌کردیم و بی‌رحمی خودمون رو تو طول محاکمه حفظ می‌کردیم. درسته شاید یکم دردناک باشه، ولی اصول حرفه‌ای این مدل رفتار رو می‌طلبه. داستان جفری اپستین اینقدر بزرگه که انگار یه رئیس جمهور مرتکب یه همچین جرمی شده باشه. اینجور مواقع هم که میدونید دیگه رسانه ها ولکن ماجرا نیستن. علارغم تمام تماس های تهدیدآمیزی که تیم دفاعی جفری با خبرنگارا میگرفتن، حتی وقتی یه خبری روی خروج میرفت فشار میآوردن که باید حذف بشه، بازم خیلی از رسانه ها ولکن این ماجرا نبودن. الان بزرگترین سوال رسانه ها اینه که چرا علارغم این همه مدرکی که پلیس پالم بیچ از روابط جنسی جفری داره، جفری فقط به خاطر درخواست فحشا داره محاکمه میشه. محاکمه اصلی باید به خاطر رابطه جنسی با دخترای نوجوان زیر سن قانونی باشه، نه درخواست فحشا. نوک پیکان انتقادات هم شدیداً به سمت دادستانیه. رسانه ها اعتقاد دارن که دادستانی داره به خاطر قدرت و نفوذ جفری باش مماشات میکنه. مایکل ریدر پلیس که اصلاً از شرایط محاکمه راضی نیست و احساس میکنه که محاکمه اونطوری که باید پیش نمیره و عدالت اجرا نمیشه، به خانواده قربانیان نامه میزنه و میگه چون احساس میکنه تو این پرونده عدالت اجرا نشده، تصمیم داره پرونده رو ارجاع بده به پلیس فدرال. البته این یه روش غیر معموله که رئیس پلیس دادستانی رو کنار بذاره و بره سراغ پلیس فدرال، ولی مایکل این تشخیص رو میده و این کارو میکنه. FBI یا همون پلیس فدرال ایالات متحده امریکا هم تو جولای 2006 مسئولیت تحقیق در مورد پرونده جفری اپستین رو به عهده میگیره. ورود FBI به پرونده با یه اتفاق خاص و مهم همراهه. پای دوتا خانم دیگه که از سال 1996 علیه جفری ادعاهایی رو مطرح کرده بودن و اگه یادتون باشه FBI هم در جریانش بود و اون موقع از کنارشون خیلی ساده گذشته بود، به پرونده باز میشه. یعنی ماری فارمر، همون دختر نقاش ابتدای اپیزود قبلی، و اینی فارمر، خواهر کوچیکترش. ماری میگه بعد از این اعلام از طرف FBI گله بهم زنگ زد و گفت تمام نقاشیات رو آتیش میزنم، کارتو نابود میکنم، هیچ جا نمیذارم کار کنی. حتی تهدیدش میکنه که سعی کن همیشه حواست به پشت سرت باشه. بهش میگه میدونم که دوست داری کنار بزرگراه غربی بدوی، ولی فکر نکنم که اونجا دیگه خیلی برات امن باشه، چون راههای زیادی واسه مردن کنار بزرگراه وست ساید وجود داره. خیلی بپا دختر جون. این یعنی یه تهدید تمام عیار. کار ماری و خواهرش به جایی میکشه که تا چند سال از ترس جونشون مجبورن مرتب محل اقامتشون رو عوض کنن. حتی گلن چند ماه بعد از نقل مکاناشون هم بهشون زنگ میزنه و میگه میدونم کجا زندگی میکنی، خیلی مراقب خودت باش، چون میدونی که من از رگ گردن بهت نزدیکترم. اما بالاخره تو نوامبر سال 2006، زمانی که با یه اسم مستعار توی محیط کوهستانی تو کارولینای شمالی داشتم مخفیانه زندگی میکردم، در خونمون رو زدم. در باز کردم، پشت در یه خانم آقا بودن که بجشون رو به هم نشون دادن. بجشون مربوط به FBI بود. خانمه به هم گفت این ملاقات مربوط به گزارشیه که تو سال 96 به FBI ارائه کردید. پرونده دوباره باز شد و ما دوباره تحقیقات رو شروع کردیم، میخوایم گیرش بندازیم. خلاصه مصاحبه شروع میشه و اونا اظهارات سال 1996 رو یه بار دیگه به FBI ارائه میدن. توجه داشته باشید، وجود این دو شاهد از این نظر داره اهمیته که به دلیل وجهی که دارن، وکلای جفری نمیتونن از اون روشی که اعتبار قربانیای قبلی رو زیر سوال بردن، اعتبار این دو خواهر رو زیر سوال ببرن. البته خیلی درد داره که واسه گرفتن حقت اول به ظاهر و گذشته و نقطه ضعفات نگاه کنن. اگه مثل قربانیای قبلی یکم شرایط زندگی نامطلوبی رو تجربه کرده باشی، جدی نمیگیرن و اونجوری که باید و شاید پرونده رو پیگیری نمیکنن. ولی خب این بار این دو خواهر وصله‌ای بهشون نمیچسبید. تحصیل کرده بودن، از خانواده متوسط و خوبی بودن و از همه مهمتر همون موقع واسه شکایت از این زوج پرهاشیه پیش قدم شده بودن. هم پیش پلیس نیویورک سیتی رفته بودن، هم پیش پلیس فدرال یا همون FBI. الان FBI با تمام قربانی ها داره صحبت میکنه و به قربانی ها میگه که اصلا نگران نباشن، چون FBI عزمشو واسه پیگیری شکایتاشون جذب کرده. چیز مهمی که به قربانی ها میگن اینه که به شکایت همشون رسیدگی میشه و تفاوتی بین قربانی ها قائل نمیشن. بعدم که وکلای قربانی ها شروع میکنن به تهیه کردن یه نقشه خاص از قربانی ها.
We had to prove that this pyramid of underage girls in Palm Beach was true. It didn't start from just a random underage girl walking into the house. Ghislaine Maxwell was one of the recruiters of the underage girls for Jeffrey Epstein. The other recruiters that were identified were Sarah Kellen, Nadia Marcinkova, Adriana Muchenska, and we just started tracking if this person, which name is not identified right now, was an underage girl, who did you bring? And then from that person, we would bridge down, how many did you bring? And she would name the other five or six people. This was something that we assembled in about 30 days and realized that this chart could go off like a spider web for, you know, five times as big as this chart.
وکلای قربانی ها الان مأموریت اصلیشون اینه که شواهد مربوط به نقشه این کلاهبرداری هرمی جنسی و طوری کنار هم بچینن که بتونن ثابت کنن این یه کلاهبرداری هرمی جنسی عظیمه. نقشه که شبیه به یه هرم بزرگ شده، یه هرم جنسی عجیب، اونم به سردستگی جفری اپستین. چیزی که تحقیقات داره ثابتش بکنه اینه که این ماجرا از اومدن یه دختر نوجوان به خونه جفری شروع نشده، بلکه تأمین کننده اصلی این کلاهبرداری هرمی گلن مکسول دوست دختر تحصیل کرده جفریه. البته تنها تأمین کنندم گلن نبوده ها، سارا کلن، ماریا مارچینکووا، آدریانا بوچنسکا، بقیه سران اصلی این دم و دستگاه جنسی آقای اپستین هستن. الان دیگه این نفرات هم باید سوابقشون بررسی بشه و به پرونده اضافه بشن. دو نفر دیگه هم هستن که تو چارت سازمانی این هرم جنسی به صورت مستقیم به جفری در ارتباط با این هرم گزارش میدن که اسمشون هنوز مشخص نشد و وکلای قربانی ها دنبال پیدا کردن هویتشونن. با پیدا کردن هر کدوم از این سران هرم به صورت آبشاری باقی اعضای این تیم هم مشخص میشن. البته این تار عنکبوتی که جفری تولید کرده وسعتش خیلی زیاده، ولی پیدا کردن سران اصلی کارو سریعا جلو خواهد برد. یعنی بهتر اینجوری بگم که گستردگی این هرم فقط با گیر آوردن زیرشاخه های جنسی مشخص میشه و بس. اما بریم ببینیم این زوج یعنی جفری و گلن کجا و چطوری با هم آشنا شدن. گلن و جفری تو نیویورک با هم آشنا میشن. گلن برونگرا و خوشمشرب و جذاب و خوشبوشه، از اون طرف ولی جفری کاملا درونگراست و خیلی براش مهم نیست که مثل گلن همیشه و در همه حال به پوششش اهمیت بده. در حقیقت چهره کاریزماتیک و بین این دو نفر گلن داره. دختر رابرت مکسول معروفه که از مشهورترین افراد تو کشور انگلیس به حساب میاد. رابرت مکسول یه ناشر بزرگ تو انگلیس و البته یه کلاهبردار تمام عیاره. اما این آدم مشهور بزرگ در نهایت بعد از اینکه شهرتش کاملا از بین میره توی شرایط خیلی تاریک از دنیا میره. گلن هم که شدیداً به پدرش وابسته است تو شرایطی که داغون و زندگیش از هم پاشیده مهاجرت میکنه به امریکا و تو نیویورک ساکن میشه. گلن که تجربه زندگی با یه کلاهبردار رو داشته و اتفاقاً مشکلی هم با کلاهبرداری های پدرش نداشته دنبال موقعیت مناسبه. بنابراین تا فرصتش پیش میاد از دامن یه آدم تاریک ثروتمند مثل پدرش به دامن یه آدم تاریک ثروتمند دیگه به اسم جفری اپستین پناه میبره. توی بازار سرمایه هم همه وال استریتیا اسم جفری به گوششون به عنوان یه افسانه خورده، اما یه افسانه مرموز دست نیافتنی. چیز زیادی جز این که کارش درسته نمیدونستن. هیچ کس نمیدونست که این مرد افسانه‌ای دقیقاً چطوری انقدر پولدار شده. استیون هوفنبرگ از دوستا و همکارای سابق جفری که البته از اینکه 30 سال پیش جفری رو ملاقات کرده و باهاش آشنا شده شدیداً پشیمونه، میگه جفری بدون من نمیتونست این میلیاردری که الان هست باشه، الانم این همه قربانی بهشون تجاوز نشده بود. آقای هوفنبرگ میگه من تو سال 1986 بعد از اینکه از شرکت BS اخراج شدم با جفری اپستین آشنا شدم. من اون موقع توی شرکتی مدیر عامل بودم، هر دومون آدمای خودساخته‌ای بودیم، هر دومون یه زمانی از BS اخراج شده بودیم، ولی من تو خیلی جا آشنا داشتم و با نفوذ بودم، وضعیتم خیلی خوب بود و با جت شخصی اینور اونور میرفتم. درست نیست اینجوری بگم، ولی پولدار من بودم و آویزونه جفری. مدیر عامل یه شرکت بزرگ واسه منطقه اروپا استخدامش کرده بود و به من زنگ زد و گفت با جفری واسه امریکای شمالی یه مصاحبه‌ای داشته باشن. گفتش که تو وال استریت اعتبار زیادی داره و خیلی آدم پر انرژی و اکتیویه، اما انحرافات مالی و اخلاقی هم داره. حالا ببینید هوفنبرگ چه چیز جالبی میگه. میگه نظرمو جلب کرد و استخدامش کردم. چرا؟ چراش مهمه. چون اون موقع ما هم داشتیم کلاهبرداری میکردیم و به یه کلاهبردار شدیداً نیاز داشتیم. داشتیم باهاش مصاحبه میکردیم که اون یهو کنترل مصاحبه رو گرفت دستش. نمیدونم چی بگم، ولی فکر میکنم اون یه استعداد ذاتی داره که میتونه با جذابیتش مردم رو گول بزن و کنترل بقیه رو دستش بگیره. اصلا تعجب نمیکنم که اون دختر نوجوان گولش رو خورده باشن، چون واقعا توانایی گول زدن آدمای خیلی زرنگو داره دیگه، چه برسه به چند تا دختر نوجوان. به کمک یه طرح پانزی، هوفنبرگ و جفری 460 میلیون دلار سرمایه واسه خودشون جذب کنن. طرح پانزی یه ترفندی واسه کلاهبرداریه که توش به کسایی که خیلی اطلاعات زیادی از شرایط سرمایه گذاری ندارن قول کار کردن با سرمایه هاشون و سودای نجومی رو میدن و البته ابتدا به ساکن واسه جلب اعتماد بیشتر و صد البته جذب سرمایه گذار جدید سود وعده داده شده به سرمایه گذار قدیمی پرداخت میشه. اما وقتی سرمایه گذار جدید اضافه شدن به دلیل اشباع شدن و عدم وجود سرمایه گذار جدیدتر، کل پروژه نابود میشه و کلاهبردارا با کلی پول میزنن به چای. جفری هم با توجه به استعداداش تو کلاهبرداری و جلب اعتماد دیگران تو این سیستم شریک جرم هوفنبرگه. مدارکو براش دستکاری میکنه و کلی تو این فرایند مالی کلاهبردارانه بهش کمک میکنه. این مدلی که بخش امنیت و مدیریت دارایی‌های جعلی دست جفریه، قیمت سهام رو دستکاری میکنه، معامله‌های غیرقانونی بورسی انجام میده، طوری که تو تمام این فعالیت‌های جاهلانه جفری اصلا داره نقش اساسی ایفا میکنه. البته یکم بعد مراجع قانونی از این کلاهبرداری مطلع میشن و هوفنبرگ هم میپذیره که یه کلاهبرداری 460 میلیون دلاری رو انجام داد و شخصا مسئولیتش رو به عهده میگیره. هوفنبرگ میگه به خاطر این کلاهبرداری 20 سال برام بریدن، اما هیچ مدرکی علیه جفری رو نکردم، چون بهم گفته بود که اون قبلا برای دادگستری شهادت داد و اونجا کلی نفوذ داره. ترسیدم و فکر کردم اگه علیهش کاری کنم میتونه کلک منو بکنه. هوفنبرگ میگه بپرسید، از هر کی دوست دارید بپرسید، من آدم ساده ای نیستم، اما شما میزان تسلط و نفوذ و کنترل این آدم روی دیگران رو نمیتونید درک کنید. هوفنبرگ میگه جفری اپستین با روش‌های مختلفی ملت رو گول میزد، ولی این روشی که منو باهاش فریب داد دیگه انصافا خیلی اپستینی بود. یکی از کثیف‌ترین روشاش این بود که از کارهایی که مردم میکردن یا رازایی که داشتن سوء استفاده میکرد و زمینشون میزد، مجبورشون میکرد کارهایی که خودش کرده بود بیفته گردنشون و خودش قصر در میرفت. این روشش که الگوی همیشگیه، همه جا ادامه داره، حتی تو سال 1986 تو نیو آلبانی که کارشو با لزلی وکسنر شروع میکنه از همین روش دوباره استفاده میکنه. اولین ملاقات جفری اپستین و لزلی وکسنر تو سال 1986 اتفاق میفته. این ملاقات تو امارت وکسنر که بزرگترین و گرون قیمت ترین امارت تو اوهایوی مرکزی انجام میشه. برای اینکه لزلی وکسنر رو میزان ثروتش رو بهتر بشناسیم، لازمه به بعضی از برندهایی که لزلی مالکشونه اشاره کنم. برندهایی مثل ابرکرومبی، ویکتوریا سیکرت، دلیمیتد که همشون برندهای درجه یک صنعت پوشاک هستن و از لزلی یه میلیاردر رویایی ساختن. نتیجه این ملاقات واسه جفری فوق‌العاده میشه. لزلی به جفری وکالت میده تا کنترل بخش بزرگی از دارایی‌هاشو به دست بگیره. این اتفاق برای همه عجیبه، چون لزلی آدمی نیست به همین راحتی اختیار میلیاردها دلار پولو بده دست یه نفر دیگه. آقای هافنبرگو یادتونه دیگه که یکم قبل در موردش صحبت کردیم. هافی یه نکته جالبی رو بهش اشاره میکنه، میگه زمانی که با جفری کار میکردم مرتب با جت شخصی وکسنر میرفت اوهایو. جفری همیشه میگفت روی وکسنر کاملا کنترل و نفوذ داره. لزلی کاملا مجذوب جفری بود. جفری هر چی میخواست در کسری از ثانیه از طریق وکسنر میتونست فراهم کنه. اما چرا؟ این چرای بزرگ جواب بزرگی هم داره، چون جفری با برقراری رابطه جنسی و عاطفی با یه پیرمرد ثروتمند و مشهور مثل وکسنر تونسته بود فریبش بده و کنترل بخش عظیمی از سرمایه‌اش رو به عهده بگیره. جفری تونسته بود از محل سود سرمایه‌گذاری عظیمی که با پول وکسنر کرده بود پول وحشتناکی به جیب بزنه. وکسنر بعداً تو سال 2011 اعلام کرد که ارتباطش رو با جفری به دلیل دزدی 46 میلیون دلاریش قطع کرده. اما نکته عجیبش اینه که مشخص نکرده بود که خب به خاطر یه همچین دزدی که روابطشون هم تیره کرده بود چرا ازش شکایت نکرده. البته تو سال 2019 ازش اعلام برات میکنه و میگه باعث شرمشه یه زمانی باهاش در ارتباط بوده. حتی بعدم مشخص میشه که جفری اپستین روی مدلای ویکتوریا سیکرت هم وقتی به عنوان استعدادیاب کار میکرده اپروچ داشته، ولی همچنان از زیر کارای خلافش در میره و شکایتی ازش تو هیچ جا مطرح نمیشه. خب دیگه گشتن به نظرم تو گذشته جفری و اطرافیانش فعلا کافیه. برگردیم به سال 2006، بریم پیش وکلای قربانیا. براد ادواردز وکیل قربانیا تصمیم گرفته با توجه به روند کندی که FBI داره کاراگاه خصوصی استخدام کنه تا پیگیری ها روند سریعتری به خودش بگیره. به همین دلیلم مایک فیستین رو به عنوان کاراگاه خصوصی انتخاب میکنه تا پیگیر ماجرا بشه. مایکل به عنوان کاراگاه خصوصی مسئول پیدا کردن قربانی ها یا سرشاخه هایی که وکیل ادواردز و تیمش نتونستن پیداشون کنن. بنابراین مایکل میره سراغ این دختر رو، کلی قربانی جدید پیدا میکنه. اگه بخوام دقیق بگم 46 تا دختر از جاهای مختلف مخصوصا جاهای خیلی داغون پالم بیچ پیدا میکنن. موارد و پروفایلایی که به دست میارن و در اختیار FBI قرار میدن. با توجه به مدارک و شواهدی که جمع شده براد ادواردز وکیل قربانی ها جفری رو به عنوان شاهد احضار میکنه. سوالایی که ازش میپرسن ایناست: آقای اپستین، آیا تو دوران کودکیتون مورد آزار جنسی قرار گرفتین؟ با این سوال بدجوری میره روی مخ جفری. میگه چی؟ یه بار دیگه بپرس. بعد سوال تکرار میشه. جفری میگه ببین، خیلی دوست دارم به همه سوالا مخصوصا این سوال جواب بدم، ولی وکلام بهم توصیه کردن فقط به سوالای جواب بدم که به ماجرا مرتبط باشه، پس به هیچ سوال غیر مرتبطی جواب نمیدم. بعد از این جلسه است که دیگه کاراگاه‌های خصوصی جفری میفتن دنبال براد ادواردز تا ببینن که سوتی چیزی میتونن ازش بعد ساعت کاری گیر بیارن یا نه. یعنی همون کاری که با کاراگاه‌های پلیس پالم بیچ میکردن با وکیل قربانیان میکنن. مرتب میپاییدنش، حتی خونه و زن و بچه‌ش هم میرن زیر نظر کاراگاه‌های جفری و تعقیب میشن. از نظر براد وکیل قربانیا دیگه ماجرا داره ترسناک میشه، اما براد میگه هر چقدرم ترسناک بشه یا تحت فشار قرارم بدن من پا پس نمیکشم، من به موکلام پشت نمیکنم. روند تعقیب و مزاحمت های آدم های جفری نه تنها کم نمیشه بلکه ادامه هم پیدا میکنه. این دفعه حتی قربانی ها رو هم زیر نظر داشتن و تهدید میکردن. یه قلم از کاراشون این بود که مثلا میرفتن دم در خونه قربانیا، جلوی خونهشون ماشین رو پارک میکردن و چراغاشون هم تمام مدت رو به پنجره روشن میذاشتن. یکی از کسایی که این ترس و عذاب رو داره تجربه میکنه شانا ریویراست. شانا با براد ادواردز وکیلش تماس میگیره و اونم بهش میگه نگران نباش، الان مایکو که یه کاراگاه خصوصیه میفرستن پیشت تا از اونجا ببرتت، اصلا نترس و نگرانم نباش، میبرتت تا فعلا توی هتل ام بمونی تا بعد. نوامبر 2007 یه سری تحقیقات مشترک با همکاری دادستانی و FBI در جریانه. پلیس پالم بیچ به صورت رسمی تو این تحقیقات نقشی نداره، ولی مرتبا در جریان امور قرار میگیره. اون طرف ماجرام پلیس پالم بیچ بهشون تو پیدا کردن قربانی ها واسه ادامه روند تحقیقات کمک میکنه. مسئول این پرونده کورکندال این پرونده رو داره طوری تنظیم میکنه که اگه جفری حتی فقط سر یه دونه از این اتهامات جنسی با دخترای نوجوان محکوم بشه، حکمش طوری باشه که تا آخر عمرش تحت هیچ شرایطی از زندان آزاد نشه. یه کیفرخواست 53 صفحه‌ای علیه جفری تنظیم میشه. 30-40 تا قربانی پاکار هم هستن که حاضرن شهادت بدن. کار واسه به چارمیخ کشیدن جفری به جریان میفته. مایکل ریدر رئیس پلیس پالم بیچ یک قرار ملاقات با الکس آکاستا که اون موقع معاون دادستان کل کشور و دادستان بخش جنوبی فلوریداست فیکس میکنه. مایکل میخواد بدونه که اراده لازم برای برقراری عدالت در حق قربانی ها تو دستگاه قضایی ایالت وجود داره یا نه. بعد از جلسه مایکل حسش این مدلیه که جفری قراره تو زندان بپوسه، یعنی از طرف آکاستا چنان اراده قوی برای زندانی کردن جفری است که مایکل همچین حسی پیدا میکنه. سال 2008 میشه، یعنی یه 2 سالی میشه که این پرونده به پلیس فدرال ارجاع شده. براد ادواردز خیلی وقت منتظر یه خبره، ولی خبری نیست. به همین خاطر خودش تصمیم میگیره پیگیری کنه که بالاخره چی شد، بالاخره کی قرار دادگاه برای این ماجرا تشکیل بشه. روی همین حساب هم با ماریا ویلافانیا ارتباط میگیره و ماریا به براد وکیل قربانی ها میگه ببین میدونم نیتت خیره، ولی این پرونده خیلی سنگینه. ماریا میگه خیلی چیزا هست که دوست دارم بهتون بگم، ولی متاسفانه نمیتونم. یعنی عملا براد رو میپیچونه. مشخص بود یه خبرایی هست. ریدر رئیس پلیس هم میگه اتفاقای عجیبی میافتاد. چیزایی میشنیدیم که تا حالا نشنیده بودیم. مثلا زنگ میزدیم به یه مامور FBI آمار بگیریم، بهمون میگفت اطلاعات دادن به شما ممنوعه. این اتفاقای عجیب با یه صحنه خاص تکمیل میشه. هواپیمای شخصی بوئینگ 727 جفری از نیویورک حرکت میکنه و تو فرودگاه پالم بیچ به زمین میشینه. جفری با تیپ راحتی از هواپیما پیاده میشه و فردا هم قرار تیم وکلای سرشناسش بیان پالم بیچ. با اعتماد به نفس کامل دستاشو یه طوری تکون میده که انگار داره یه سری دستورات صادر میکنه. بعدم سوار یه ماشین شاسی بلند مشکی میشه و میره. یه خبر مهم دیگه هم پخش میشه. دادستان کل بخش جنوبی فلوریدا یعنی الکس آکاستا با وکلای جفری ملاقات داشته. نتیجه چیه؟ کیفرخواستی که علیه جفری بوده پاک میشه. از اون طرف هم تحقیقات FBI متوقف میشه. مامورای FBI، پلیس پالم بیچ و البته قربانیای بیچاره همه الان شوکه شدن. کل این گروه که شوکه شدن شروع میکنن به اعتراض به این شرایط. مامور ویژه کورکندال که گفتیم پرونده رو طوری چیده بود که جفری خواب آزادی هم نتونه ببینه، از همه شاکی تره. به ماری فارمر زنگ میزنه و میگه میدونم شاید ترسیدی، شاید دیگه نخوای شهادت بدی، شاید از دست ما خیلی عصبانی باشی، ولی من تمام تلاشمو کردم. نمیدونم چرا همه چی داره از هم میپاشه. اشک میریزه و حالش از اتفاقایی که افتاده واقعا داغونه. هیچ کس نمیدونه چرا دادستان آکاستا پرونده رو بسته. ما هم نمیدونیم، شما هم که قطعا نمیدونید، ولی برای دونستنش باید با ما تو اپیزود بعدی همراه باشید تا این ماجرای فوق‌العاده جذابو براتون روایت کنیم. تا اپیزود بعدی، بدرود.